بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرضمون این شد که کلن تفاوتی که بین مرأه و رجل هست، زن و مرد، در نظام تکوین و در مرحله طبیعت و خلقت که هر کدام یک خصوصیاتی دارن و دیگری اون خصوصیات رو نداره اشاره هم شد، این موجب میشه که در نظام تشریع و در مرحله مسئولیات هم اینها تفاوت پیدا کنند. و این تفاوت در نظام تشریع نشأت میگیره و تغذیه میشه از اون تفاوتی که در نظام تکوین به طور قطع و یقین هست، هم به شهادت علم، به خصوص علم النفس، روانشناسی، و هم به شهادت تجربه، هم به شهادت آیات و روایات شریفه که آیه ای رو مطرح کردیم و دنبالش هم با آیات دیگه هم بار مطرح بشه. به تعبیر دیگر، استادی ما داشتیم، این شعر رو ایشون، شعر عربی است، خدا رحمتش کنه، علیکم السلام، استاد فقهمون بوده و استاد اصولمون بود، البته سطح عالی در مشهد مقدس، مرحوم آیت الله یا شیخ کاظم دامغانی رحمت الله علیه، فوت کرده ایشون. این شعر ایشون زیاد میخون: خلق الله للحروب رجالا و رجالا لغسعت من سریدی سرید ترید. خلق الله للحروب رجالا، میفهمود که خب برای جنگ ها و حرب ها خدا یا آدم های ویژه‌ای را خلق کرده. امیر المؤمنین هم سلام الله علیه در نهج دارن که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. حتی لاولیا هم نیست، لخاصه اولیائه. تو اولیا هم باید گلچین بشن تا برای این مطلب چه بشه. ایشون میخون خلق الله للحروب رجالا و رجالا لغسعت من ثریدی. یکی رجال حرب مطابق صدر این شعر، یکی رجال بطن مقابل ذیل این شعر، چون غسعه کاسه بزرگه، ترید که همون کاسه پر از آبگوش بخه ترید بکنن، این یه رجاله که اینجوریه. اون شعر فارسی هم که از شیر حمله خوش بود و یا دیگه خوندید که گفتن داره از غزال رم، یکی ازش حمله برمیاد، یکی ازش فرار و گریختن و رم کردن. یکی از وعاظ بزرگ بود، ما تهران بودیم، حتی این جمله که از ایشون نقل شد، این جمله را باز مع الواسطه از ایشون نقل میکنم، ولی خب پای منبرش ما سالای 31-32 زیاد تهران مینشستیم، از اساتیدن فعلا در قید حیاتن، ما اون موقع خب تهران تحصیل بیکردیم، همین معمم نبودیم، بعد معمم شدیم، شاید از منبری های معروف اون زمان بود. از ایشون نقل کردن این جمله را در توحید صحبت میکرد و تفاوت در نظام خلقت و هستی، همون عرضی که کردیم در سوره رعد، فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا بماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. این جمله خیلی تمیزی، ایشون جمله ادبی میگفت که آهو به صحرا میرود و گیاه میخورد، تعبیر ایشون، بز هم به صحرا میرود و گیاه میخورد، هر دو رفتن صحرا گیاه خوردن، آن مشک میدهد و این پشک میدهد. تعبیر خیلی جالب بود، ظریف و تمیز. قبل از اینکه این مسئله تفاوت بین رجل و مرأه، تنها رجل و مرأه نیست، چیز عجیبه، چرا اینجا فقط باید بحث بشه؟ این معلوم میشه یک انگیزه های دیگه ای تو کار بود تو دنیای امروز و دیروز که بحث اینجا پیاده کردن. به الا در نظام هستی کلن هر کجا رو که نظر میکنی تفاوت هست دیگه، تفاضل هست، تفاوت هست، درجات بعضی از موجودات بر بعضی دیگر تفضیل داره، یکی کوچکه، یکی بزرگه، یکی کدر هست، یکی نیر هست، یکی حرارت میده، یکی برودت میده، یکی میوه میده، یکی نمیده. خب این تفاوت در سرتاسر نظام خلقت هست. اونجا هیچ کس، حالا ممکنه بعضی ها، اما نوعا اینایی که تو مسئله زن و مرد خیلی بحث میکنن، اونجاها ابدا دیده نشد که وارد بحث بشن، جز بعضی از فیلسوفان و حکیمان و الا علم روز و علمای روز شرقی غربی، دیده نشد که بگن بین خورشید و قمر تبعیضه، چرا خورشید اونجور قمر اینجور، نمیگم به این که اونم یک کره، اینم یک کره، اونم یک کوکبیه، اینم یک کوکبیه، و بینشون تفاضل هست و هر کدام یک مداری داره، یه فلکی داره، یه محوری داره، و هر کدام هم یک مسئولیتی داره که اون مسئولیت رو دیگری نمیتونه به عهده بگیره، اونجا داد کسی در نمیاد. حتی بین خود رجال هم، حالا جمادات و نباتات و حیوانات و اشجار و انهار و جبال و بهار و معادن و مخازن جای خودش، خب تو همین انسانها، تو رجالش هم خب تفاوت زیاد، کار به نسا نداریم، تو نسا هم تفاوت زیاده، تو رجال هم زیاده. اینجا معمولا خیلی انگیزه نیست که وارد بحث بشن که چرا فلان رجل فلان مسئولیت داره، علیکم السلام، اون یکی نداره. اینجا میگن طاقات، طاقتها و توانها، استعدادات و بالاخره نیروی عقل، نیروی فکر و نیروهای دیگر جسمن روحن، میگن خب متفاوتن، از این آقا اون کار ساخته هست، از این آقا این کار ساخته نیست. این تفاوت در نظام تکوین منشأ میشه به تفاوت در نظام تشریع، یکی در رأس قوه قضاییه قرار میگیره، یکی در رأس قوه مجریه قرار میگیره، یکی در رأس قوه تقنین قرار میگیره، و تو قوه قضاییه هم مراتب زیاد، تقنین همینطور، اجرا همینطور. اینجا معمولا جنجالی ممکنه به پا بشه اما کم، عمده اینه که این جنجال ها تو زن و مرد پیاده کردن. چرا زن ارثش فلان قدره، مرد ارثش فلان قدره؟ چرا زن نمیتونه قاضی بشه؟ چرا زن نمیتونه ولی یه مسلمین و حاکم بشه؟ چرا زن حق جهاد و دفاع حربی نداره؟ اینجاها زیاد جنجاله. اونجا کمتر مطلب مطرحه. آدم از کثرت شلوغی افکار اینجا یه خورده سوء ظن پیدا میکنه به متفکرین که نکنه زیر کاسه نیم کاسه ای باشه، نکنه مسائل دیگری پشت پرده باشه که بخوان هدفهای دیگری را بالاخره جا بندازند و حاکم کنند و تثبیتش کنند. بکشن پای اینا رو تو معرکه برای اینکه به امیالشون، به شهواتشون، به مسائلشون نائل بشن. اینجور آدم به فکرش و لخوی مسئله طبیعیه. تفاوت در نظام تکوین همه جا هست و این منشأ میشه که مسئولیات در نظام تشریع، نه حتی در نظام تکوین، چون گاهی هم تفاوت در تکوین هم مسئولیت تکوینیه، گاهی تفاوت تکوینیه مسئولیت تشریعیه. در هر دو همین بساط هست دیگه، قمر هست و شمس هست و زمین هست و خورشید هست و ما هست و از کدن دریا هست و چه هست و که هست. اینا تکوینن متفاوتن و تکوینن وظائفشون هم متفاوته. لا شمس ینبقی لها انتود بکل قمر ولا لی سابق النهار و کلون فی فلکن یسبهون. دیگه هر کدام یه محوری داره، تو محور خودش مشغول خدمت. و تفاوت در نظام تکوین موجب میشه که در نظام تشریع در انسانها در رجالش فضلن عن النساء، در خود رجال که حوزه وسیع داره فضلن عن النساء مسئولیات هم متفاوت و مختلف و گوناگون بشه. این نه تبعیض، نه ظلم، نه اجحاف، نه تحقیر آن اینه، نه تعظیم آنه. هر کدام در فلک خودش از کدام ملک است و فرشته است و خادم است و اصیل است و ارزنده دیگه، و هر کدام از اینا از اون مدار در بیان، رجل باشه، مرعه باشه، جماد باشه، نبات باشه، خود ضد حیات میشن و تو دیگه میشن. یه چیز طبیعی خیلی ساده معمولا جا افتاده ایه که این تفاوت ها به این جهته. و اینکه پای عدالت رو به میان میکشن که عدل این نیست، عدل اینه که اینا در همه چیز تساوی حقوق، مسئله ای که خب غرب دامن به این زده و دامن به این میزنه، اونم با اون معنای محرفش، نه با اون معنای درست و واقعیش، با اون معنای محرفش. این تساوی حقوق به جای تناسب حقوق، چون دو تا عنوانه. غرب کارش اینه که معمولا تزویر میکنه، قیام میکنه، بالاخره تحریف میکنه. تحریف مخصوص اهل کتاب نبود که یحرفون الکلم من بعد مواضعه، نه اینا هم تحریف میکنن. اینا به جای تناسب حقوق، این عنوان تناسب خوبه، به جای تعادل در حقوق، به جای عدالت در حقوق، آمدن تساوی، لغت تساوی رو به کار بردن که زن و مرد همسانن، متساوین. از کدام اهدافی بوده، اغراضی بوده، نیاتی بوده پشت پرده، خواستن به اون اغراض و نیاتشون برسن. این عناوین دلربای جاذب فریبنده رو هم آمدن مطرح کردن، جاذبه هم داره این عناوین دیگه، طرفدار هم داره. بله، عدالت، معنای عدالت اینه در واقع، چون ناس انسانها از دو نظر بینشون در تکوین تفاوت، یک اون رؤوسش، یک طاقاتشون، طاقات همون توانها و کششها رو میگیم طاقت، دو حاجاتشون، نیازهایی که دارن. هر موجودی یک نوع طاقتی داره و یک نحو توانی داره، یه مقدار مخصوصی طاقت داره، توان داره، کشش داره، نیرو داره، موتور محرکه داره. و هر موجودی هم یک نوع و یه مقدار، یه نحو حاجاتی داره. عدل اینه که انسان باری که میخواد روی شونه هر موجودی بذاره، حالا عدالت در نظام تکوین روشونه خورشید میخواد یک باری بذاره، روشونه ماه میخواد باری بذاره، روشونه گیاه میخواد باری بذاره، روشونه دریا میخواد باری بذاره، روشونه آتش آب. یا عدالت در نظام تشریع، امری نهی تشریع دیگه، اینا میخواد روشونه کسی بذاره. اینجا باید حتما باری که رو شونه های موجودات نهاده میشه، چه بار تکوین با نهادن تکوینی، چه بار تشریع در نظام تشریع اوامر نواهی، باید مطابق و مناسب طاقت باشه. مطابق و مناسب طاقت و توانش دیگه، اون مقداری که میتونه بکشه. حمل امانت هم همینه و حمل اهل انسان دیگه. و در نتیجه مطابق حاجات هر موجودی هم نیازی که داره حقش رو به او بده، حقش رو به او بده. این گیاه چه مقدار حاجتشه، اون از کنم که حیوان چه مقدار حاجتشه، اون خورشید چه مقدار حاجت داره که آدم بهش، خدا بهش نیرو بده، مدد بده، کمک بده، ما چه جور، و همینطور و همینطور. و عدل اینه، باری که میذاره اینجور و سهمی که میده اونجور، بعد انتظار و مطالباتی که داره، توقعاتی که داره از موجودات، اون توقعاتم بر وفق در واقع همون طاقتش باشه. یعنی به مقدار طاقت از او بار بکشه و کار بخواد و کار بکشه، همون که از کدن باری که رو دوشش میذاریم مقدار طاقتش باشه. اعطا او کل ذی حقن حقه، این معنای عدله. باری که میذاریم عدل اینه دیگه، بالاخره دیگه عدالت این. اونا هم با او تقوا، البته او تقوا عدل بنای وسیع، او تقوا همونه، عدل به معنای وسیع و گسترده در نظام هستی تکوینن و تشریعن دونم میگیره دیگه. وضع کل شیء فی محله عدل دیگه، وضع کل شیء فی محله، یا اعطاء کل شیء حقه، بالاخره به این شکل باشه که بذل و اعطا و علاوه اخذ، بخواد چیز ازش بگیره، کاری ازش بخواد و باری بخواد. این معیار همون طاقات و حاجات دیگه، های عدله. اگه عدل اینه، قطعا در نظام تکوین طاقات مختلفه، استعدادات مختلفه و توانها مختلفه. نتیجه این میشه که مسئولیات، وظایف، تکالیف در نظام تشریع، کی قاضی بشه، کی حاکم بشه، کی والی بشه، کی چقدر ارث ببره، کی نماز بخونه، کی روزه بگیره، کی ترک محرم کنه، کی اتیان واجب کنه، اینا همش یدور یا تدور مدار همون طاقات. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، متن قرآن کریم دیگه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مقدار وسع و گنجایش و ظرفیت هر کسی. این مسئله دو تا چهار تاست به عقیده انسان، که این تفاوت مسئولیات در زن در مرد و همینطور جاهای دیگه، تو مردها تو زنها، برای خاطر تفاوت طاقاتشون و توانهایشون دیگه. اون تفاوتی که در نظام تکوین دارن، منشأ این تفاوت در نظام تشریع میشه. باید ولایت، قضاوت، اینا در حقیقت یه امور خطیرن، امور حساسن، امور سنگینن، امور متلاطم و متموجن، امور آرامی نیست ولایت که هر کسی بتونه والی بشه، حاکم بشه، لم بده یه گوشه ای مثلا بشینه. نه، این بنده خدا که والی میشه، ولی میشه، حاکم میشه، چه میشه، این بخیر یک حیات متلاطمی داره، بالاخره متموجی داره. این در همه اوقات و لحظات در معرض تهاجم بسیار از مسائل سنگینه. اینا مسئولیت های خطیر، حساس، سنگینه، بسیار مشکله. در نتیجه هم قوه تعقل خیلی بالایی میخواد، هم قوه جسمی و طاقت بدنی خیلی بالایی میخواد. ولذا از مسئله ولایت، قضاوت و اساسا ولایت به اون معنای وسیع کبرا یا ولایات صغرا یا وسطا، فرمانداری، استانداری، ریاست جمهوری تا برسه به رهبری دیگه، ولایت کبرا، ولایاتی دیگه که در طول این ولایتن دیگه، سلسله مراتب، همهشون چون خطیرن، حساسن، از اینا تعبیر به امانات الهیه شده. امانت تعبیر به امانت شد. خب در روایات کریمه، در قرآن کریم که داریم، امانت رو انسان موظفه که به اهلش ادا کنه. ان تؤد الامانات الى اهلها ان الله یامرکم. وظیفه اینه که به اهلش بده، به اون کسی که شایسته نگهداری این امانت. آی ودعی، این ودیعه است، این امانت. خیانت در امانات، به خصوص امانت اینطوری، اینم یک معصیت و گناه و جرم سنگین و عظیمیه. خیانت به خدا میشه، خیانت به رسول خدا میشه، خیانت به مسلمینی میشه که تحت ولایت اون حاکم و والی هستن. لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، در خطبه، عرض کنم که نامه پنجم، حتی طبق ترتیب صبحی صالح دیگه، اونجا نامه نوشته به عاملشون، استاندارشون، اشعث ابن قیس، معروف این جمله: ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه. این عمل تو، این حکومت و ولایت تو که عامل فلانجا شدی، خیال نکنی که این بنگاه معاملات برای خاطر اینکه آبونان در بیار اینجا بشینی و بعدم معامله کنی و آبونان رو جور کنی. گمان نکنی که این وسیله برای خاطر ارتزاق تو، تومه شکاری پیدا کنی و ارتزاق کنی، به این وسیله از این بگیری، از آن بگیری و مستغلات، املاک، اراضی جمع کنی، دراهم، دنانیر. ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه. یا امانت بلاخره به گردنت آویزون شده، باید مواظب باشی که خیانت به این امانت نکنی که خیانت به اسلام است و قرآن است و خدا است و رسول است و مسلمین. این هاشی از بنده. در اون صحیحه عیس ابن قاسم یاد شما هست، اونجا خوندیم که اگر کسی اعلم باشه به امور غنم، گوسفندا، این زبون بسته ها، اعلم به امور اینهاست، اخبر، ابصر، آشناتر و داناتر به شؤون اینهاست که چه جور اینا رو سرپرستی بکنه که اینا مریض نشن و سلامتشون از بین نره، فربه بشن، چاق بشن، سرحال باشن، طعمه گرگ درنده نشن، آسیب نبینن، از تشنگی، گرسنگی هلاک نشن، کجا برن بچرن، کجا برن بیاشامن. اونی که اعلمه فرمود که اون باید ولایت اینا رو به عهده بگیره. خب ولایت یک امت رو میشه قیاس با غنم کنیم؟ نه. اگر در غنم امر ولایت، مسئولیت حساسه، که اگه اخبری باشه، اقوایی باشه، افسری باشه، او باید تصدی بکنه. خود در اینجا دیگه از کنه به طریق اولا شدم روش نمیشه بگه به طریق اولا، قابل قیاس نیست. امت اسلام و رجال و نساء و ولدان و مستضعفین و مظلومین و محرومین و یک دنیای از انسانها دیگه. حالا نه، کلن صحبت در این بود که مسئولیت خطیر هست. از اون گذشتیم، البته الان رو خوندیم، مسئولیت خطیره. این مسئولیت خطیر باید به انسانی تفویض کنن که اونم آدم لایق و صالح و بالاخره قابلی باشه. او اخبار رو خوندیم. اتفاق میشه اینجا هم همینطور. اینجا از کلمه الان این دیگه نمیشه مردی پیدا نشه تو کل مردها و رجال دیگه. حالا
مردی که مثلا ورزه کارو داشته باشه، چی بسا زنانه هست که نسبت به
یک مردی خوری مثلا یکی نیست. خب قبیل رجال و قبیل نسا، بالاخره تو قبیل رجال معمولا قحط الرجال نمیشه، قحط الرجال نمیشه معمولا، خب پیدا میشه دیگه. اخباری بوده قبلا خوندیم، تکرار نکنیم. اون ابن عباس و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، اگه کسی الیق باشه، اصلح باشه، او را نسبش نکنن، علم باشه به کتاب خدا، سنت نبی و خیانت به خدا و رسول همه مسلمین شد، که تکرار نشه. در هر حال شما در امر امانت، در امر ودیعه، حتی امانت مالی، حالا امانت مالی دراهم معدوده، دراهم معدوده، یه مقدار اسکناس، یه مقدار پول، طلا، نقره، لباس، فرش، ظرف، این ودایع و امانات را اگر بخواهید به یک انسانی بسپرید، خب میگردی و میچرخی تو این مردها. و این نشون میده که تفاوت انسانها در مسئله تکوین جسمن، روحن، فکرن، عقلن، علمن، موجب میشه که مسئولیات در نظام تشریع هم تفاوت پیدا بکنه. خب میگردی یه آدمی که ثقه باشه، عدل باشه، امین باشه، لایق باشه، قوی باشه، که کمتر خائنی، سارقی، ظالمی بتونه به سراغش بره. سعی میکنه که به او بسپریم امانت مالی رو، که همین دراهم معدوده. خب امانت ولایت و حکومت، امامت، رهبری فوق همه امانات دیگه، هیچ امانتی رو نمیشه با این امانت مقایسه کرد دیگه. بعد این رو هم اگر بخوایم ما ایکال کنیم، تفویض کنیم به یک انسانی، خب دنبال انسان میگردیم که قوه عقل، قوه تدبیر، صلاح و ثاقت، عدالت، امانت، قدرت علم، علم اجتماعی، علم سیاسی، علم چه و علم چه در او زیاد باشه. و نمیشه یه همچه مطلبی رو انسان موکول و مفوض کنه به جنس مرأه و زن. حاصل این تفاوت رجال و نساء در نظام تکوین، این منشأ تفاوت در نظام تشریعه و این موجب میشه که وظایف، تکالیف، مسئولیات هم تقسیم بندی بشه و هر قبیلی از مسئولیات رو به عهده بگیره. قبیل رجال مسئولیات خاصی، قبیل نساء هم مسئولیات خاص و ویژه‌ای رو به عهده بگیره. سنت رسول خدا هم همین رو میگه، قرآن کریمم همین رو میگه، علمم همین رو میگه، تجربه هم همین رو میگه، عرف و عقلای عالمم تا کنون همین رو گفتن و همین رو میگن. میگن به این که خب مرعه یک طبعی داره و یک طبیعت و سرشتی داره که طبیعتش طبیعت احساسیه، طبیعت عاطفیه. و این طبیعت و سرشت عاطفی احساسی با مسئله خطیر ولایت و امامت و رهبری اصلا سازگار نیست. او یه صلابتی میخواد، یه خشونتی میخواد، یه شدتی میخواد، بالاخره یه قوه تدبیر و تفکر و تعقلی میخواد. دیگه از کدام قبلن که مگر مزاج اون جامعه در اصل تبلیغات سو اساسا مزاج زنگونه بشه دیگه، خوش شدن بعضی ها اونجور بشن. حالا نگاهی رهبری تا حدود خب اون دیگه در رهبری راست جمهور دیگه، اون رهبری در واقع دیگه، رهبری در واقع. سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، سیره ایشون در طول مدت حیاتش همین بوده، نداره جایی که ایشون یک زن رو استنداری، فرمانداری یک منطقه مصری، بصره، کوفه قرار داده باشه، نداره یک جا که زن رو به عنوان قاضی، قاضیه سمت غذابش بده، نداره زن رو دعوت کرده باشه به جهاد، حتی به عنوان جنگیدن. البته می رفتن تو جهاد و تو جنگ هم بودن و کارهای دیگه، بعضن هم خب مثل نصیبهی پیدا می شد در یک موقعیت حساسی شمشیر رو می گرفت و چند تا رو هم می زد و می کشت و می نه. بله نه، آموزش به دفاع گیر نداره، این دفاع و دفاع بر زن و مرد واجبه و مدافع چه زن چه مرد اگر آموزش نبینه نمیتونه دفاع کنه، برای دفاع از خودش و از عرض خودش، از خونه خودش، از خون خودش حق داره که آموزش ببینه و خودش آماده دفاع بکنه. در هر حال عمده یک کلام تکرار زیاد شد، این تفاوت رجال و نساء در مرحله تکوین و طبیعت، همین یک کلمه که در همه جا این تفاوت هست، این منشأ شده، علت شده برای خاطر تفاوت بین رجال و نساء در مرحله تشریع و در تکالیف محوله و وظایف محوله. دیگه چی تازه ای نیست؟ خب همه موجودات در نظام هستی به همین گونه، هر کدام سهمی و بهره ای از تکلیف دارن که دیگری نداره، چون هر کدام سهم و بهره ای از استعداد دارن، طاقت و توان دارن که دیگری نداره. عدل هم همین اتفاقا، غیر این خلاف عدله. عدل اینه که بار سنگین رو رو دوش انسان سنگین وزن قوی نیرومند کششدار میذارن و بار سبک روی انسان سبک وزن کم حاله، بلاخره اون رقیم میده. غیر این باشد ظلمه و خلاف عدله. این عین عدله که اعطاء کل شیء بلاخره حقه دیگه. ولذا مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه تو همین المیزانشون بحثای مختصر نسبتا مفصلی کردن، بعد در مسائل مهمه اجتماعی که سه تا مثالشون میاره، یکی مسئله حکومت، یکی مسئله دفاع حربی، یکی مسئله قضاوته، میگه اینا مسائل مهمن، مسائل حساسی هستن و حیات قبیل رجال و قبیل نساء این دو طرف به این مسائل بستگی داره و این مسائل هم نیاز به قوه تعقل دارن، قوه تدبیر دارن، نیاز به قوه بدنی، طاقت بالایی دارن. از این جد این مسائل در شرع مقدس موکول شد به قبیل رجال، نه به قبیل نساء، نه به هر دو. علتش هم روشنه، اون ریشش نه، ثمره اون ریشه. خب همین میشه، یعنی بله همین هست، برای حفظ مدارشون، حفظ فلکشون، چون هر موجودی در مدار و فلک خودش که باشه رشد میکنه، رشد میکنه، اوج میگیره، تربیت میشه، متکامل میشه، از مدار که بیرون بیاد رو به انحطاط و سقوط میره، از بین میره. تو مدارش که باشه متکامل میشه، رشد میکنه، بیرون از مدار خودش هلاک میشه، سقوط میکنه. همه موجودات همین جوری هم. به این جهت شارع مقدس مسئولیات رو تقسیم بندی کرده و رده بندی کرده، چون دیده که بعضی از مسئولیات رو به قبیل نسا بده، او از مدارش میاد بیرون، از مدارش پرت میشه به بیرون و رو به سقوط هلاکت میره. برای اینکه اونها زایه نشن خودشون و زایه نکنن جامعه رو، هم خودشون زایه نشن هم جامعه زایه نشه، از این جد از این مسائل محرومشون کردن، برکنار برحذرشون داشتن، نه محرومیت که حقشون بوده حقشون نبوده. شبیه اعضا و جواره کن روزم اشاره کردم، چشمو نه همین هست، چشم است و گوش است و بینی است و زبان است و دهان است و همه با همن کنار هم و هر کدام هم یه وظیفه خاصی دارن. یکی از آیات شریفه اون آیه الرجال رو خوندیم که دال بر تفاوت و تفاضل هست در نظام تکوین، که نتیجه تفاوت در نظام تشریع، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی، چیزای دیگه. آیه ایست در سوره شریفه البقره آیه 228 و لهن مثل الذین علیهن بالمعروف. راجع به زن و مرد مثل الذی علیهن بالمعروف. بعد جمله زیلش اینه که کبرا میگه ولی رجال علیهن درجه، فالله عزیز حکیم، لرجال علیهن درجه. حالا این درجه در نظام تشریع اگر باشه تقضیه میشه از اون درجه در نظام تکوین. تو نظام تکوین درجه است، فضل فزونی زیاده هست، قطعا نتیجه این میشه در نظام تشریع هم درجه باشه. حالا یا این لرجال علیهن درجه، رجال اعم از اینکه ازواج باشن یا غیر ازواج، قبیل رجال من الازواج و غیر ازواج، علیهنم قبیل نسا چه زوجان چه غیر زوجان، یا عام و مطلق میگیریم یا نه عام و مطلق هم نباشه، ازواج بر زوجات، ولی رجال عیل ازواج علیهن بر زوجاتشون درجه. بالاخره آیه اجمالا ولو در نطاق و محور زوجیت دلیل بر تفاوت هست، اگه نگیم در محور عام و کلی و عمومی، و این تفاوت در نظام تشریع اگر باشه نشأت از نظام تکوین میگیره، اگه در نظام تکوینه که هست مایه میشه به تفاوت در نظام تشریع. آیه شریفه دیگه ای است که بسیار جالبه، از این جهت جالبه که امروزم میگن دیروزم میگفتن بعدم خواهم گفت که حیات زن، این تو تعبیر دارن که حیاتون احساسیتون عاطفیه، حیاتون ظریفه، المرأه ریحانتون ظریفه و رجل بر شجاعتون بریه. حیات زن حیات عاطفیه، هویتش هویت احساسیه، هویتش هویت عاطفیه، که ان تار و پود حیات و وجودش از عواطف، از احساسات، از میول، از غرایز بافته و ساخته شده. یعنی حوزه وجودش، حوزه وجودش عموماً، حالا ندرتاً کار نداریم، عموماً حوزه عواطف و احساساته. جناح عواطف و خط عواطف اونجا حاکمه، میدوندارا. نه اینکه را اشکال بشه که نه عقلم هست، بگیم بله هست، نه اونی که میدوندار امروز نمیگن جناح چه و جناح چه، اونجا جناح عواطف، خط عواطف، جریان عواطف میدوندار حوزه وجود زنه، حاکم اونان بالاخره، تک و توکی هم اگه این ور باشن کمه، اونا حاکمن، اونا میدوندار، اونا گرداننده اون. عقل، تدبیر، تعقل، تفکر اونجا هست البته به حمد الله، اما میدونداری نداره به اون صورت دیگه. برخلاف حوزه وجود مرد، نه اینجا جناح عقل و تدبیر و رتق و فتق امور و بالاخره این مسائل میدون دارن. خب عواطف هم البته هست دیگه، مگه مرد زنگونه بشه که استحاله بشه، یا زن مردگونه بشه استحاله بشه؟ نشه، طبیعی دست نخورده. اینجوریه، این نظریه همه علما و همه آیونه. آیه شریفه تعبیر بسیار جالبی داره در سوره شریفه زخرف، سوره 43 آیه 18: اومن یونشأ فی الهلیه، هلیه هلیه، و هو فی الخصام غیر مبین. حتی آیات قبلش اونجا هست، بعدش هست، راجع به مشرکینه. مشرکین میگفتن که ملائکه اناثن و اینا بنات خدا هستن، بعد برای خدا بنات، برای ما هم میگفتن بنون، فرزندان. بعد میگه خوش انصافا، این استفهام استفهام انکار ابطالیه. او من یونشأ فی الهلیه، خوش انصافا، چرا سهم مرا که خدا هستم اینا قرار دادید؟ اینایی که یونشأ فی الهلیه، نشو و نماش، اون تاروهودی که من عرض کردم، اون میدونداری که عرض کردم، نشو و نماش، رشدش، اساسا انبات لحمش، اشتداد عزمش. خوندید که نبت لحمو و اشتد عزمو تو فقه هست؟ خب اینجا انبات لحمو، اشتداد عزمو، نشو و نمای اینها فل هلیه، فی آورده، فی علامت چیه؟ تمکن و استقراره. اینا اصلا تو متن زینت، ظرافت، عواطف، احساسات، خواسته ها، میول، غرایز، هلیه را مثال زده. معلومه زنها به هلیه خیلی عجیب، نه به لهیه، به هلیه خیلی علاقه دارن، گرچه هلیه هم قلبش کنی همون لهیه میشه. هر زنی به هلیه بیش از لهیه علاقه منده، لذا مردی که لهیه داره باید مواظب به هلیه زنش هم باشه تا به لهیهش او دل ببنده. بدون هلیه به لهیه اعتنایی نخواهد داشت. گفت اون شاعر بنده خدا ابن میسن بهرانی، گفت که قالو که انما المرءو به درهمیه، اونا گفتن انما المرءو به اسقریه، گفت نه، انما المرءو به درهمیه، لو لم یکن درهمون لدیه لم یلتفد عرسو، عرس با سین و عین عروس، الیه، اگه بخواد به لهیه التفات کنه هلیه میخواد. یونشأ فی الهلیه، نه اساسا در متن هلیه این انبات لحم و اشتداد عزم پیدا کرده، اصلا نشو و نمای او در این حوزه هلیه و زینت و احساسات و عواطف و میوله. و هو فی الخصام غیر مبین، و در خصام هم غیر مبین، این در مخاصمات اون بیان گویا و توانا و نیرومند، بیان مبین که بتونه آشکارا واضح جدا کنه حق را از باطل، اون را هم نداره در مقام احتجاج. دو صفت رو آیه تکیه کرده، یکی نشو در هلیه فی داره، یکی عدم ابانه در خصام غیر مبین دیگه. بله، مبین، مبین به کسی گفته میشه که بتونه بینونه، جداییه بین حق و باطل، اونچنان جدایی ایجاد کنه که مثل آفتاب روشن بشه که این حق این باطله، مبین به اون کسی گفته میشه که قرآن مبین، بیان مبین، زبان مبین، اون زبانی که بتونه قشنگ، پاکیزه، قوی حق را از باطل خوب بشکافه و جدا کنه. وقت داشت. خب حالا ایشون دیگه وقت داشت. الحمدلله.